تربیت مسئله تبری از اعداء الله. اگر ما مسئله تبری از اعداء الله رو زنده کنیم، اصلا هویت انسان به واسطه تبری، حالا این تبری که دارم میگم یعنی در حقیقت بغض، درست شد، شکل میگیرد در کنار حبی که دارد. اگر این حبش متعلق صحیح پیدا کنه، محبوبش درست باشه و بغضش هم متعلق صحیح پیدا بکنه، حب و بغضش تنظیم باشه،
تمامه.
این میشه تمام است. بعد شما میرید این میشه سرچشمه،
این میشه، این میشه همون حل الدین و الا الحب،
حل الدین الا الحب،
همین میشه،
همین میشه. و این دقت کنید، حل الدین الا الحب میشه که تمثل این و تحققش در نفس یک نوجوان تحقق پیدا میکنه که میبینید بعدا اون موقع میتواند به پلیدی ها نبگوید، به محیط آلوده نبگوید. اون موقع شما دنبال بدن نگران این نیستید چه این بچه حسادت داره، بی ادب، بد خلق، کینه داره، پرخاشگر، قلدر، بد دهن. چرا؟ به خاطر اینه که ریشه رو درست کردیم. ریشه حب و بغض فلاه. وقتی شما گفتی که باید محبتت برای ابی عبدالله علیه السلام و اصحابش باشه، وقتی بهش ادبش کردی که باید بغض تمام سلول‌های وجودت رو بگیره، نسبت بشی نسبت به اعداء دین، بعدن اون موقع است که این خط دستشه، این میشه خط سرخ ابو عبدالله علیه السلام.
بسیار عالی، بسیار عالی. یک اعترافی باید بکنم عزیزان شنونده، و اون این که نه خسته میشیم و نه در واقع سیری داریم. این بحث ها بحث های بسیار مهمی است، و چون منشأشون معارف اهل بیت علیهم السلام هست و کار شما بودید اینجا، اون دغدغه مندی رو هم میدیدید، اون حس بسیار بسیار مثبت رو هم تجربه میکردید، قطعا مطالب بهتر و بیشتر هم به جانتون مینشست. از جناب حجت الاسلام المسلمین عبدی داریم میشنویم و در واقع داشتیم میشنیدیم، و تأسفم از اینه که زمان تمام هست و دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. انشالله فردا بازم با استاد عبدی صحبت خواهیم کرد، البته این بار وظایف و عملکرد روحانیون و مبلغان رو. و میخوام ازتون خواهش بکنم اگر سوالی، نکته‌ای در خصوص بحث امروز، یعنی بحث مربوط به متولیان فرهنگی، براتون هست به 30553 پیامک بفرمایید و بگید مربوط به برنامه خط سرخ، که ما فردا بپرسیم، چون میدونم تشنه این مباحث هستید شما و خیلی جذاب هست. استاد عبدی، فقط میتونیم خداحافظی کنیم.
من در خداحافظی بازم سلامم رو تقدیم میکنم به نوجوانان اهل بیتی علیهم السلام، از پدران و مادرانشان میخوام که ابلاغ کنن این سلام ناقابل بنده رو، که بگن که معارف ابی عبدالله علیه السلام مال اونها هم هستش.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حجت الاسلام و المسلمین استاد عبدی، محقق و پژوهشگر.
دل آن کس که عزادار حسین است، از صدق و صفا خادم دربار حسین است، از صدق و صفا خادم دربار حسین است،
حسد. بسیار ممنون و متشکرم از سرکار خانم فاطمه حیدری از ایلام. شما شنونده گرانقدر، اسقر آقای رئیسی بزرگوار که پیامتون اینجا از خانم سوسن آبادی از عراق، خانم افشاری از قم، آقای خانم عسکری، بله آقای عسکری دیگه. چه جالب شد فردا صحبتمون در خصوص روحانیون و مبلغان، گفتن رفته بودیم محرم تبلیغ، از رادیو معارف دور بودیم و الان تو مسیر برگشت به قم رادیو روشن کردیم و نشاطی وجودمون فرا گرفت. آقای عسکری قبول باشه ان شاء الله، خیلی متشکرم ازتون. رضا الله به اتفاق همه دوستان و همکارانم در برنامه خط سرخ امروز باهاتون خداحافظی میکنیم. فردا زنده باشیم ان شاء الله 17 15 دقیقه بعد از ساعت 7 بعد از اون بعد خبر به شما سلام خواهیم کرد. التماس دعا داریم، خدا نگهدارتون باشه.
هم دیده که امروز گوهر بار حسین است، گر هست شما را هوس روزه رضوان، گر هست شما را هوس روزه رضوان، ما را هوس دیدن رخسار حسین است، ما را هوس دیدن رخسار حسین است، روشن بود این نکته که خورشید جهان تا، روشن بود این نکته که خورشید جهان تا، یک ذره ای از پرتو انوار حسین است، یک پرتو انوار حسین است، هر روز جزا چون زلحت سر به در آرم، هر روز جزا چون زلحت سر به در آرم، چشمم همه جا در پی دیدار حسین است، 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 چشمم همه جا در پی د چشمم همه جا.
بسم رب الحسین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجام. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. ایام بر شما تسلیت و تعزیت، انشاءالله که همه ما از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین باشیم، خصوصا وجود مقدس و نورانی حضرت امام سجاد علیه السلام و پدر بزرگوارشون آقا امام حسین علیه السلام. با شما هستیم بنده رضا حبیبی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان سعید محمد علی حسینیان تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و عبدالله موسوی هماهنگی پخش سید عبدالله موسوی. انشاءالله در فرصت که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. به همکاران عزیزم در ویژه برنامه خط سرخ خدا قوت میگم و دعوت میکنم با اعلام ساعت 20:35 دقیقه شنونده برنامه پنجره باشید.
شهریور سال 1357، رئیس مجلس اعلای شیعی لبنان از سفر دو روزش به سوریه بازگشت و بعد از ظهر به قصد دیدار با معمر قذافی عازم لیبی شد. 18 روز بعد، 21 شهریور، روزنامه ها نوشتند امام صدر کجاست؟ سؤالی که 15,000 روز است بی جواب مانده. موسای لبنان.
امام موسی صدر کوشید محرومان طوایف مختلف را برای مبارزه با صاحبان قدرت در همه طوایف همراه کند و این مسئله فقط به شیعیان اختصاص نداشت. او جنبش محرومان، حرکت المحرومین لبنان را ایجاد کرد که با استقبال عموم اهالی جنوب مواجه شد و در دیگر شهرها نیز مشتاقان زیادی داشت. پیار هلو، رئیس انجمن مسیحیان مارونی و دکتر مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی.
حرکت المحرومین ما كانت ابدا،
جنبش محرومان ابدا در انحصار فرقه خاصی نبود. در جنبش محرومان از همه فرقه ها بودند. میتونم بگم از این جنبش استقبال مسیحی‌ها طوری بود که شاید در کل تاریخ لبنان از جنبش دیگری اینقدر استقبال نکرده بودند.
آقای صدر معتقد بود که در لبنان صرف نظر از تقسیمات فرقه‌ای و مذهبی دو گروه هستند. یک گروه دارندگان امتیاز و ثروت و یک گروه کسانی که از همه چیز محروم هستند.
امام موسی صدر یکی از زبده‌ترین مدیران جامعه اسلامی معاصر است که عدالت را از مفاهیم انتزاعی به اجرایی تبدیل کرد و برای تحقق عدالت در لبنان برنامه ریزی نمود. او با تأسیس سازمان حرکت المحرومین به موفقیت‌های ارزنده‌ای در جهت منافع ملت لبنان دست یافت و حمایت فراوانی از او شد. پیار هلو، رئیس انجمن مسیحیان مارونی و دکتر مهتدی، کارشناس مسائل سیاسی.
من تأکید میکنم و خبر دارم که توی این کشور شخصیتی با این اهمیت نبود که یعنی موقعیت رو بشناسه و نه این که قضیه گروهی باشه، مثل حزب ها، مثل حزب کتائب یا حزب احرار. نه، ما سراغ شخصیت‌های فکری مسیحی، شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌هایی که بر افکار عمومی تأثیر داشتن می‌رفتیم. و من تأکید می‌کنم اغلب این شخصیت‌ها تأییدمون کردند، تصدیقمون کردند و به گرد همایی‌های ما اومدن و جنبش محرومان سید موسی صدر رو تأیید کردند.
مثلا من یادم هست از شخصیت‌های بسیار معروفی که اینو سخت حمایت کردند. خیلی از کشیش ها اینو حمایت کردن، کشیش های مسیحی، مثل اسقف حداد در سور در جنوب، اسقف خلیل ابی ناظر در بیروت، علمای سنی مثل شیخ احمد الزین قاضی شرع در منطقه سیدا و بسیاری از روزنامه نگاران، سردبیران، مثلا شخصیتی مثل قسن توینی رئیس مؤسسه معروف النهار، روزنامه النهار که خوب از قدیمی‌ترین و پرسابقه‌ترین روزنامه‌های لبنان هست. قسن توینی کسی که شخصیت سیاسی و فکری محسوب میشه، سالها وزیر بوده، سالها نماینده دائم لبنان در سازمان ملل متحد بوده.
سرانجام در اولین کنگره حرکت المحرومین اساسنامه این جنبش تصویب شد.
لذا در اولین کنگره حرکت محرومین که در اونجا اساسنامه این حرکت تصویب میشه و خونده میشه، ما میبینیم که بسیاری از شخصیت‌های غیر شیعی یا غیر مسلمان هم حضور دارند و این حرکت رو تایید میکنند.
امام موسی صدر با راه اندازی سازمان حرکت المحرومین به طور جدی به مبارزه با رژیم صهیونیستی پرداخت و در صدد مذاکره با سران کشورهای عربی برآمد. شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان،
رفتن پیش کشورهای عرب، با جمال عبدالناصر ملاقات کردند، با حافظ اسد ملاقات کردند، با پادشاه سعودی ملاقات کردند. وقتی که برگشتن گفتن نتیجه همه دیدارها با مسئولین عرب این بود درباره جنوب که به قول جمال عبدالناصر هیچ کس از رؤسای عرب و دولت‌های عرب نمی‌توانه با مردم جنوب لبنان کمک کنه.
در آن روزها صهیونیست‌ها مدام به روستاهای جنوب لبنان به خصوص اردوگاه‌های فلسطینی مستقر در آنجا حمله می‌کردند. از جمله اردوگاه‌هایی که هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت، اردوگاه رشیدیه بود. علی حسین، افسر سابق زرهی و وکیل دادگستری:
ما در پادگان بودیم و به خاطر تکرار حمله های اسرائیل به اردوگاه ها و روستاهای جنوب لبنان در حالت آماده باش بودیم. سر خود را افتادیم با تانک هامون، تانک های کهنه و سلاح هامون هم سلاح های کهنه و ساده ای بود. به سمت شنهای کنار ساحل رفتیم، جنوب پادگان، جنوب غرب پادگان، پادگان سور کنار دریاست. میخواستیم با توپای تانکامون قایقای اسرائیلی رو بزنیم. برد توپا واقعا کوتاه بود، کم بود و قایقها در فاصله دورتر از برد توپا بودن و این گلوله های توپ، گلوله هایی که ما شلیک می کردیم، جایی نزدیکتر از قایقای اسرائیلی که اردوگاه رو می زدن می افتاد. شنها رو نگاه کردم، دیدم تپه های شنیه، یعنی پستی و بلندی داشت. از این تپه های شنی استفاده کردیم، تانک ها رو در حالت سربالا گذاشتیم تا لوله توپ ها بتونه بیشتر بالا بیاد
يكون المدفع مرتفع اكثر واطلقنا النار
وشلیک کردیم.
وقعت القذائف
و به یاری خدا گلوله های توپ به یکی از قایقای اسرائیلی خورد و دود از قایق بلند شد.
تصاعد الدخان من الزورق الامر الذي دفعهم،
این عقب نشوندشون، مسیرشون رو عوض کردن و از معرکه گریختن. من خبر نداشتم، نگو حضرت امام و دکتر چمران در مؤسسه جبل عامل در برج شمالی درگیری رو میپاییدن. به همین که ما به پادگان برگشتیم زنگ زدن و با من صحبت کردن و خیلی من رو به خاطر این کارم، یعنی کاری که با دوستانم که در ارتش بودن کرده بودیم، تکریم کردن و واقعا شاد بودن. یادم هست که دکتر چمران از نتیجه کار واقعا خوشحال بود و من رو بغل گرفت و بوسید، چون اولین باری بود که میدید کسانی تجهیزات نظامی رو به ساحل دریا بردن و قایق‌های اسرائیلی رو زدن. خب این طبعا باعث افتخار و سربلندی بود و برای چنین کارهایی در آینده روحیه میدم.
یکی از راهبردهای بنیادی امام موسی صدر تأسیس جامعه‌ای مقاوم در همه سطوح در برابر صهیونیست‌ها بوده است. جامعه‌ای که از حیث اقتصادی قدرتمند باشد، از حیث فرهنگی شناخت و همبستگی و روحیه اعتماد به نفس داشته باشد، از حیث علمی همتراز پیشرفت‌های زمان حرکت کند و از حیث دینی و معرفتی با جوهر و غایات دین و پیام‌های آسمانی آشنایی و اونس داشته باشد. تأسیس مقاومت که امروز ثمرات پیروزی آن را بارها مشاهده کرده ایم، بخشی از این جامعه مقاومت است. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان.
امام موسی صدر سالهای سال دولت لبنان را به این فرا می‌خواند که سربازی را اجباری کند و جوانان لبنانی را آموزش بدهد و سلاح به آنها بدهد تا بتوانند در حمایت از ارتش لبنان از جنوب و خاک لبنان که اسرائیلی ها دائم به آن حمله می کردند دفاع کنند. ولی وقتی دولت لبنان به این خواست جواب نداد و اوضاع داخلی هم رو به وخامت بود و دولت هم تسلط خودشو بر زمین های لبنان از دست می داد، جایگزین طبیعی و منطقی که امام موسی صدر پیشنهاد کرد برپایی یا ایجاد تشکیلات جهاد نظامی بود بر پایه آموزش جوانان و تهیه اسلحه برای اونها.
ولذلك هو اطلق اسم الاسم مقاوم على هذا التشكيل،
و به همین دلیل بر این تشکیلات نام مقاومت گذاشت و در آن زمان اسمش را یگانهای پایداری لبنان نهاد، چون هدف اصلی امام موسی صدر از ایجاد این تشکیلات مقابله با تجاوز و هجوم مکرر اسرائیل به جنوب لبنان و مشارکت حضوری در مقاومت سازمانهای فلسطینی بود که در چهارچوب گسترده ای انجام شد.
قرائن نشان میداد که دستهای پنهانی به دنبال تجزیه لبنان است و اولین کسی که این توطئه را کشف کرد امام موسی صدر بود. وی به شدت مخالف جنگ بود و می دانست یکی از اهداف این جنگ بی اثر کردن حرکت عظیم اوست، حرکتی که سالها برای آن تلاش کرده بود. سید صدرالدین فرزند امام موسی صدر
چند تا نگرانی عمده ایشون داشت. اول اینکه لبنان نمیشه جنگ باشه، یعنی جنگ داخلی در لبنان یه چیزیست درست در خلاف صلاح لبنانی ها به طور کلی، اعراب به طور کلی، جهان اسلام در مقابل اسرائیل به طور کلی، تک تک مذاهبی که در لبنان زندگی میکنن و بالاخص شیعیان. خب آدم فکر میکنه که چرا شیعیان که دیگه اکثریت بودن و داشتن مسلح میشدن و قدرتی بر خودشون هستن، پس ایشون ترسشون از این بود که لبنان تقسیم بشه و ترسشون از این بود که به جای یک اسرائیل 10 اسرائیل تو منطقه داشته باشه.
نقش امام موسی صدر در جلوگیری از جنگ داخلی لبنان و توصیه وی به یاسر عرفات در واقعه دردناک خاطره ای شنیدنی است. مرحوم سید صادق طباطبایی:
یه شب من لبنان بودم، از آلمان رفته بودم اونجا، ساعت حدود 1:30 بود، ایشون آمدن منزل، خیلی حالت خسته هم داشتن، به من گفتن پاشو با هم یه جایی بریم. من آماده شدم، تو راه که با هم میرفتیم به من گفتن که میریم دفتر یاسر عرفات و یک آتشی رو دارن روشن میکنن، خدا کنه که دیر نرسیده باشه. دیگه من سوالی بیشتری نکردم، خیلی همشون تو فکر بودن. ما رسیدیم دفتر یاسر عرفات، در اونجایی که قرار بود بریم، بعد از چند دقیقه اومدن ما رو به یک ساختمان دیگری بردند. یک اتاق تصور بکنید، یاسر عرفات داشت دست به کمر زده بالا و پایین اتاق قدم میزد، بسیار برافروخته و ناراحت. ما که وارد شدیم، خب پرید ایشون رو بغل کرد اینها و بعد میگفت که مولانا بگو چیکار کنه، دیگه چیکار کنه، دیگه نمیشه. چرا نمیشه؟ گفت یه هدیه برای من فرستادم، بیا هدیه رو نشون بدم. یه جعبه کارتون انقدر بود که کادو پیچی شده بود، این کادو رو که باز کرده بودن سر یه بچه 6 ماهه فلسطینی توی چپ یگال فلسطینی بسته شده بود، هدیه از طرف فلانژ لبنان. یاسر عرفات گفت که ببین برادر، خیلی جاها هست که نجنگیدن انقلابی تر از جنگیدنه. اینجا خشتنداری تو یک روحی انقلابی تریست و نشون میده آدم انقلابی تا بخوای عمل به مثل انجام بدی یا جلوی افراد تو نگیری که انتقام نگیرن. پیداست این کار یک پروپاگاندا، این یک شانتاژه برای ایجاد آتش، برای روشن کردن آتش فتنه است. و منتظر همین هم هستم که چند تا از شما به اینا پاسخ بدید، اونا پاسخ بدن، سازمان های امنیتی هم که آمدن، اسرائیل هم که آماده، در درون خودتون که ماشاءالله گروه های نفاق پراکنده و زمین رو هموار میکنه. اون حادثه به خیر گذشت، خوشبختانه دیر نرسیده بودیم.
حزب کتائب با نام قبلی حزب فالانژ لبنان یکی از حزب های دست راستی تندرو در این کشور است. حزب فالانژ لبنان به طور رسمی یک حزب سکولار است، اما به کلیسای مارونی منتسب است و برای حفظ منافع مسیحیان مارونی در لبنان فعالیت می‌کند. حزب فالانژ یکی از بازیگران اصلی در طول جنگ داخلی لبنان بود که از سال 1975 تا 1990 میلادی در این کشور جریان داشت. شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان:
اون حزب شروع کردن به آموزش نظامی از طرف خود ارتش لبنان، نه فقط آموزش نظامی، بلکه هر کس آموزش نظامی میگیره یک دوره یک هفته دو هفته هم سلاح میفرستن برای ایشون از انبار ارتش لبنان. چرا این کار کردن؟ گفتن به خاطر که چریک های فلسطینی از اردن بعد از قتل عام از طرف ملک حسین به اونها به لبنان منتقل شدن و این خطرناکه برای لبنان که بر لبنان مسلط بشن.
از نظر فالانژیست ها فلسطینی هایی که به لبنان آمده بودند دشمن محسوب می شدند و همه لبنانی ها باید با آنان می جنگیدند.
در منطقه شرقی ایستگاه بازرسی از طرف این حزب تشکیل کردن، هر ماشین از اونجا عبور میکنه، باز ایستگاه بازرسی هست، میپرسن شما فلسطینی یا لبنانی؟ لبنانی بفرمید خوش آمدید، به سلامت، فلسطینی بیا پایین.
13 آوریل 1975 در منطقه عین الرمانه اتوبوسی که حامل اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین بود و به سوی اردوگاه تل زعتر حرکت میکرد در کمین حزب فالانژ ها گرفتار شد و 27 تن از سرنشینان آن کشته شدند. بدین ترتیب درگیری میان فلسطینی ها و جریان راست لبنان آغاز شد و مذاکرات و پادرمیانی ها اوضاع را آرام نکرد تا رفته رفته پای همه گروه های دینی و سیاسی لبنانی به این زد و خوردها باز شد و سراسر لبنان به میدان جنگی خانمانسوز تبدیل شد. ربابه صدر، خواهر امام موسی صدر و شیخ یوسف حسین، استاد و مربی سابق هنرستان جبل عامل لبنان:
سال 75 یک اتوبوسی از مراسمی بود که فلسطینی ها گرفته بودن، اینا بر می گشتن. از جاده که رد می شن،
از منطقه مسیحیان عبور کردن. چرا نمی دونم. راه دیگر، راه اساسی اون راه فرعی بود، راه اساسی از جای دیگر. آیا جهلن یا کسی دیگر به اونها نشان داد؟ نمیدونم. علی حال در منطقه مسیحیان همون حزب فالانژ ها به اونها تیراندازی کردن و همشون کشته شدن
و اجازه نمیدن که کسی اینا رو خلاصه نجات بده. از همون حادثه اتوبوس معروف تو لبنان، جنگ لبنان شروع شد
و این داستان ادامه دارد.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن دار، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
شام شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام هست. یک بار دیگه این ایام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و اجازه میخوام که کلامی رو از این بزرگوار خدمتتون تقدیم بکنم. حضرت میفرمایند: شیعیان ما با آثار عبادت و نیز سادگی و بی‌آلایشی در زندگی شناخته میشوند. در چهره‌های آنان آثار عبادت نمایان است. هنگامی که همه ساکت و خاموشند، آنان در تقدیس و تسبیح خدایند. آنگاه که همه خوابند، آنها به نماز و نیایش پروردگار می پردازند و آنگاه که دیگران در سرور و خوشیهای زودگذر غرق می شوند، آنان در فکر اندیشه‌های درخشان و اصیل انسانی به سر می برند. خب دوستان عزیزم، اجازه میخوام فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. انشاءالله که فرصت همراهی رو داشته باشید. تا ثانیه‌های دیگر کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 21 دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف اخبار معارفی و پس از اون گفتگوی 21 رو تقدیمتون میکنن و 21 و 25 دقیقه میتونید شنونده برنامه کلام امام باشید و برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. 21 و 30 دقیقه و در برنامه محراب دل و در شب جمعه شب رحمت و مغفرت دعای شریف کمیل رو با نوای حاج مهدی رسولی انشالله زمزمه خواهیم کرد. 22 و 30 دقیقه حقیقت جاودان رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام نجفی نژاد از ملاقات حضرت امام حسین علیه السلام با عبدالله ابن عمر برامون خواهند گفت و از ساعت 23 هم میتونید شنونده برنامه بوی بهشت باشید که اختصاص داره این برنامه با به گفتگو با حجت الاسلام صابریه عراکی. بعد از اخبار ساعت 24 همکاران عزیزم با مجموع برنامه‌های بخش سحرگاهی همراه شما عزیزان شنونده خواهند بود. 30553 رو به خاطر شریفتون داشته باشید و 025-329-1551 و همچنین 162 تلفن رابطه‌ای سازمان صدا و سیما. دعوت میکنم در این لحظه شنونده کلام ناب باشید و سخنانی از شهید آیت الله مطهری انشاءالله که بپسندید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
در این حادثه کربلا که مجموعه ایست از جریان ها یا بگیم عکس العمل ها و تصمیم هایی که از طرف وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام گرفته شده است، پاره ای از عکس العمل ها و عمل های امام بر اساس امتناع از بیعت است، پاره ای از تصمیمات امام بر اساس دعوت مردم کوفه است و پاره ای از تصمیمات امام بر اساس مبارزه با منکرات و با فسادهایی است که در اون زمان به هر حال وجود داشته است. حالا ما اول درباره مسئله بیعت بحث می‌کنیم که این عامل چقدر دخالت داشت و امام در مقابل بیعت خواهی چه عکس العملی انجام داد و چه اندازه ایجاب میکرد، تنها بیعت خواستن برای امام چه وظیفه ای ایجاد میکرد. همه شنیده ایم که معاویه ابن ابو سفیان با چه وضعی به حکومت و خلافت رسید. بعد از اون که اصحاب امام حسن علیه السلام اونقدر سستی نشون دادند، امام حسن یک قرارداد موقت با معاویه امضا می کند، نه بر اساس خلافت معاویه و نه بر اساس حکومت معاویه، یک قرارداد موقتی با او امضا می کند که برای یک مدت محدودی معاویه اگر می خواد حکومت بکند حکومت بکند و بعد از اون مسلمین باشند و اختیار خودشون و اون کسی را که صلاح می دانند او را به خلافت انتخاب بکنند، یا بگید بروند به دنبال اون کسی که تشخیص میدهند از طرف پیغمبر اکرم منصوب شده است و بالاخره به دنبال خلیفه شایسته خودشون بروند.
همیشه عاشقا
چه